شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
صبح امروز علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی وارد مسقط شد و با مقام‌های ارشد عمان که نقشی کلیدی در میانجیگری میان ایران و ایالات متحده ایفا می‌کنند دیدار کرد. دیدار آقای لاریجانی با سلطان عمان حدود 3 ساعت به طول انجامید و به گزارش خبرگزاری عمان در جریان این دیدار درباره راه‌های دستیابی به یک توافق متوازن و عادلانه میان ایران و ایالات متحده صحبت شده است. دبیر شورای امنیت ملی قرار است بعد از عمان راهی قطر شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان 4 روز پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده در مسقط انجام می شود. مذاکراتی که تهران آن را هسته‌ای می خواند و واشنگتن درباره ماهیت آن اظهار نظر نکرده است. در توضیح سفر علی لاریجانی به مسقط به موضوع مذاکرات اشاره نشده، اما کمتر ناظری است که این سفر را بی ارتباط به تحولات دیپلماتیک جاری بداند. اگرچه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه چنین توصیفی از این سفر ندارد.
انجام میدن در راستای سیاست اصولی ایران برای تقویت روابط و مناسبات با کشورهای همسایه است، سیاست حسن همجواری و تقویت منطقه یکی از پایه‌های سیاست خارجی ماست. بنابراین این سفر رو در این چارچوب ببینید. ضمن این که این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود، هم سفر به عمان و هم سفر بعدیشون به قطر در همین راستا خواهد بود.
عالی ترین مقام امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی راهی مسقط شد که تهران از یک سو پیام آمادگی نظامی می دهد و سوی دیگر از باز بودن در دیپلماسی می گوید. در همین راستا بود که چند روز پس از حضور مذاکره کنندگان آمریکایی در جمع نظامی ها روی عرشه ناو ابراهام لینکلن، عباس عراقچی میزبان فرماندهان ارشد ارتش در وزارت خارجه بود.
ما امروز با اتکای به قدرت نیروهای مسلح خودمون در میادین دیپلماسی حاضر میشیم. به این معنا که این اقتدار و این قدرت نیروهای مسلح دشمنان ما رو از هر گونه گزینه نظامی منصرف کرده و در آینده هم خواهد کرد.
اظهارات عباس عراقچی در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر ایالات متحده حضور نظامی خود در منطقه همجوار با ایران را به شدت افزایش داده و رئیس جمهور ایالات متحده بارها تهدید کرده که در صورت به نتیجه نرسیدن مسیر دیپلماتیک گزینه نظامی همواره در دسترس است. مسیر دیپلماتیک جمعه گذشته و با میانجیگری بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه گشوده شد. ارزیابی هر دو طرف هم از این گفتگو محتاطانه مثبت بوده است، از جمله این گفته های اسماعیل بقایی در روز سه‌شنبه در این باره.
نتیجه این تعاملات غیر مستقیمی که صورت گرفت و همین گفتگوی کوتاهی که شما اشاره کردید همین بود که احساس کردیم این درک و تفاهم وجود داره که این روند دیپلماتیک ادامه پیدا بکنه و فکر میکنم این خودش اهمیت داره، اما نهایتاً عملکردها برای ما مهم هست.
آنچه در پایتخت عمان موضوع گفتگوی طرفین بوده مشخص نیست. همینطور این سوال که آیا در مسقط پیشنهادی ارائه شده یا چارچوبی برای ادامه گفتگو مشخص شده است یا خیر. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده که روز دوشنبه وارد ارمنستان شده بود، درباره مذاکرات با تهران مورد سوال قرار گرفت و درباره اینکه کدام یک، غنی‌سازی صفر یا محدود، خط قرمز ایالات متحده است گفت: رئیس جمهور در زمینه خط قرمزها تصمیم می‌گیرد و اگر در مذاکرات پیشین که آمریکا می‌خواست به یک توافق ساختاری دست پیدا کند و ایرانی‌ها قبول می‌کردند، برای آنها هم خوب می‌بود. آقای ونس البته درباره معترضان ایرانی هم مورد سوال قرار گرفت و اینکه آنها در میانه دیپلماسی چه جایی دارند، که او پاسخ داد: همانطور که رئیس جمهور و همه دولت گفتند، آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده و از اعتراض مسالمت‌آمیز در همه جای دنیا حمایت می‌کند. معاون رئیس جمهور تأکید کرد که آقای ترامپ خیلی روشن گفته که این موضوع بخشی از گفتگوها درباره ایران است و نه فقط با ایرانی‌ها، بلکه با کشورهای منطقه، و این گفتگو هم ادامه خواهد یافت. فضای پر ابهام پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا در حالی پی گرفته می شود که پیش از تعیین زمان و مکان دور بعدی مذاکرات، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو راهی واشنگتن می شود تا روز چهارشنبه با دونالد ترامپ دیدار کند. دومین دیدار دو طرف در حدود یک ماه اخیر. این سفر در حالی انجام می شود که اسرائیل تمرکز خود را بر مسئله برنامه موشکی تهران گذاشته است، موضوعی که مشخص نیست از مباحث مذاکرات جمعه گذشته بوده یا خیر، اما ایران میگوید غیر قابل مذاکره است.
از هانا کاویانی میشنیدید. سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک هفته پیش از موعد مقرر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ و سوی دیگر سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مسقط پایتخت عمان پیش از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا تحرکات مهمی هستند که نگاه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کردند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا، ابتدا ارزیابی او درباره این تحرکات را جویا شده است.
در رابطه با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، خب بدون شک دو تا مسئله اصلی که در اجندای صحبت‌هاشون خواهد بود، یکی مسئله غزه هست، فاز دومش، و دوم هم مسئله ایران و این مذاکراتی که هفته پیش صورت گرفته و چشم‌انداز برای دور بعدی. خب میشه احتمالاً حد زد که آقای نتانیاهو قصدش اعمال فشار هست بر دولت ترامپ برای اینکه مواضع رو اتخاذ بکنن، خواسته‌هایی داشته باشن که در راستا یا اون چیزایی باشه که اسرائیل میخواد، مانند غلط مسئله اتمی، مسئله کم کردن برد موشک‌های ایران هست و همینجوری حمایت از نیروهای نیابتیشون. حالا چقدر این چانه‌زنی آقای نتانیاهو موفق خواهد شد رو واقعا باید ببینیم. از سوی دیگه حداقل پیغام‌هایی که تا به حال از کاخ سفید میاد این است که اونا درکشون اینه که این روند دور اول مذاکرات در عمان به نظر میاد اونقدر پیشرفت کرده که احتیاج به یک دور دومی داشته باشه. رفتن آقای لاریجانی هم عنوان دبیر شورای امنیت ملی، خب فکر میکنم از این بابت حائز اهمیت است دیگه که از لحاظ تصمیم گیری، از لحاظ نزدیک بودن به خامنه ای و غیره، خب ایشون از آقای عراقچی هم بالاتر هستند و احتمالاً اونجا درک من این است که اگر ایران قرار باشه امتیازات رو بخواد بده، آقای لاریجانیه که میخواد این چانه‌زنی‌ها و پیغام رسانی‌ها رو به وزیر امور خارجه عمان کرده باشه که ایشون بتونه به درستی خلاصه به طرف امریکا اینها رو انتقال بده.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع احتمال رقیق سازی اورانیوم 60% در مذاکرات گفت این موضوع به این مسئله بستگی داره که در مقابل تمامی تحریم ها رو لغو میکنن یا خیر. به نظر شما این نکته میتونه ربطی داشته باشه به این که اصولاً ایران همچنان بر حرف اولش مبنی بر گفتگو فقط درباره مسئله هسته‌ای میخواد پافشاری بکنه و به این ترتیب امتیاز بده راجع به مسئله هسته‌ای که موضوع نیابتی ها و برد موشک ها زیاد مطرح نشه؟
ببین، من واقعا حدسم این است که اون چیزی که بیش از همه برای ترامپ مهم هست مسئله هسته‌ای هست که اون میخواد این امتیازش رو بگیره و غیره. احتمالاً مسئله برد موشک های ایران از اون درجه اهمیتی که برای اسرائیل برخوردار، برای امریکا برخوردار نیست این مسئله دیگه، درسته؟ بنابراین میشه اینجوری تصور کرد که خب آقای نتانیاهو میخواد این فشار رو بیاره، اگر اینا رو در اجندای جلسه بذارن که خب چه بهتر برای ایشون و غیره. ولی فکر میکنم از طرف دیگه امریکایی‌ها هم نگران این مسئله هستن که درخواست‌های زیاد رو گنجوندن در مذاکرات با درکی که از لجاجتی که از آقای خامنه‌ای سراغ داریم به معنی شکست خوردن این مذاکرات است و اون چیزی هم که میخوان به دست نمیاد و این چشم‌انداز جنگ رو مطرح میکنه که خیلی براشون دلچسب نیست. لذا میشه انتظار داشت که ترامپ بخواد بسنده بکنه به همون امتیازگیری در رابطه با مسئله اتمی. و حقیقتا من فکر میکنم اول اینکه خب این صحبتی که آقای اسلامی کرده برای برداشتن همه تحریمات خب واقع بینانه نیست. به هیچ وجه تحریم همه برداشته نخواهند شد. ممکنه بخششون در رابطه با مسائل اتمی باشه، ولی بقیه که خب سر جای خودشون باقی خواهند ماند و برای میدونیم که چقدر اقتصاد نابسامان جمهوری اسلامی علاقمند کرده اونها رو که بخوان هرچی بیشترین تحریم ها رو بردارن. اما امتیاز دهی که باید ایران احتمالاً انجام بده به نظر من شاید خواسته حداقلی ترامپ این باشه که اولا فنی‌سازی در خاک ایران نشه، یا همون فرمولی که مطرح کرده بودن راجع به یک کنسرسیوم فنی‌سازی در منطقه که ایران هم یکی از شرکت کنندگان در اون کنسرسیوم باشه انجام بشه، و دوم احتمالاً بیرون فرستادن اون اورانیوم غنی شده بالای 60% مثلا به کشوری مانند روسیه ممکن چیزی باشه که دولت امریکا حاضر باشه این مسئله رو بپذیره. و بالاخره اصل سومی که برش پافشاری خواهند کرد به نظرم بازدید مرتب آژانس بین‌المللی اتمی خواهد بود که ایران باید به این مسئله هم تن بده در این رابطه. حالا شاید بشه گفت که اگر این ستا رو کنار هم بذاریم این خواسته های زیادی باشه از جمهوری اسلامی، ولی به نظر من با در نظر گرفتن این برداشت که احتمالاً این حکومت نمیخواد در دو جبهه هم با مردم خودش و هم با دولت امریکا بجنگه، تن دادن به این امتیازات به خصوص با در نظر گرفتن اینکه بعد از جنگ 12 روزه هیچ گونه فعالیت جدی اتمی هم در ایران نتونسته صورت بگیره میتونه ناچاراً امتیازی باشه که اونها بهش تن بدن، چون میدونن کار دیگه نمیتونن بکنن، غنی‌سازی به منزله حمله مجددی خواهد بود از امریکا، پس چه بهتر که بخوان از این مسئله امتیازی بگیرن در رابطه با رفع تحریم‌ها.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در آمریکا. و اما همزمان با تلاش حکومت برای بازسازی مشروعیت سیاسی پس از کشتار بی‌سابقه معترضان در اعتراض‌های سراسری دیما، اقدامات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تصویری دوگانه از وضعیت حاکمیت ترسیم می‌کند. از یک سو غیبت او در مراسم نمادین 19 بهمن در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی، و از دیگر سو فراخوان تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی برای برجسته سازی راهپیمایی 22 بهمن به عنوان نمایش قدرت ملت. دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از پیام تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی را بشنوید.
همونطور که اشاره کردید آقای خامنه‌ای نوار ضبط شده رو منتشر شده ازش، و این خب یه نقطه ضعفه که چرا نیومده مستقیم با مردم حرف بزنه و سعی کرده در ظاهر یعنی ایستاده باشه، نوعی صلابت و مثلا اعتماد به نفس در گفتارش دیده بشه. ولی علارغم این ظواهر در محتوا ببینید میگه بیان تو راهپیمایی 22 بهمن برای چی؟ برای اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی بعد از یک کشتار هنوز وفادارانی داره و این رو میخواد نمایش بده. نمایش به کی؟ برای خارجی‌ها. میگه این راهپیمایی‌ها باعث مایوس شدن و عقب نشینی دشمن میشه، و میگه قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده و ایستادگی ملت، این ملت و مردم، اینو هم خب ملت خودش رو میگه، خب میگه بیان ایستادگی در برابر دشمن، و یه جایی هم میگه که ایستادگی در برابر وسوسه های دشمن، که این وسوسه های دشمن اشاره به تردیدهایی است که در همین پایگاه اجتماعیش ایجاد شده بعد از این خونریزی وحشتناک. بنابراین علی خامنه‌ای میخواهد لشکرکشی خیابانی بکنه، پایگاه اجتماعیش به عنوان مهره های شطرنج، نه به عنوان انسان های صاحب حق و اختیاری که انگار اینها هم خب بالاخره حقوقی دارن، حداقل باید شکمشون سیر باشه، باید رفاهی داشته باشن، امنیتی داشته باشن، و این مردم فقط پایگاه رأی و پایگاهی برای اعلام وفاداری، اون هم در برابر خارجی ها و در برابر دشمن.
اما آقای علی جانی، روز یک شنبه هم برای اولین بار بعد از سالهای متوالی که دیدار رهبر جمهوری اسلامی با فرماندهان نیروی هوایی ارتش به طور سنتی برگزار می شد، علی خامنه‌ای در این گرد همایی حاضر نشد و جایگزینی برای خودش معرفی کرد. عدم حضور آقای خامنه‌ای رو چطور میشه تفسیر کرد؟
آقای خامنه‌ای از جنگ 12 روزه تقریبا تو مخفیگاه زندگی میکنه، به ندرت میاد بیرون سخنرانی میکنه در مواقع ضروری، و الان خب هم نگرانی های جمهوری اسلامی داره و نظام ولایی از مسائل داخلی و هم از مسائل خارجی، به ویژه این که در خطر حمله نظامی هست، و حمله نظامی هم بارها گفته شده که ممکنه این دفعه هدفش خود علی خامنه‌ای باشه و بخوان اون بلایی که سر حزب الله لبنان آوردن و تضعیفش کردن، حالا در مقیاس یک کشور دولت سر علی خامنه‌ای بیارن. بنابراین برای ملاحظات امنیتی هست. ما دیدیم که مثلا تسلیحات نظامیشون هم اومدن گفتن ما به دلیل ملاحظات امنیتی نمایش نمیدیم و امروز هم جلسه غیرعلنی داشت مجلس. جلسات غیرعلنی مجلس معمولا یا زیر بار فشار مجلسی هاست که مسئولین میرن یه توضیحات میدن که اونا تو جریان باشن، یا مواقعی که تصمیماتی گرفتن و میخوان برن اونها رو توجیه بکنن که بعدا خرابکاری نکنن. ما الان نمیدونیم کدومی که از این دوتاست، چون سیاست حرفای متناقضی شنیده میشه. بنابراین این صداهای متضاد و مذاکراتی که پنهان از چشم ملت هست و فقط روی که علائم نمودارهای نشانه شناسانه میشه تشخیص داد به کدوم سمت داره میره، نشون میده که وضعیت کشور نه تنها حکومت جمهوری اسلامی، نه تنها در سیاست داخلی، بلکه در روابط و مناسبات بین المللیش هم بسیار مهالود و برای حکومت بسیار نگران کننده است.
آیه علی جانی، شما گفتید که آقای خامنه ای بعد از جنگ 12 روزه کمتر در انظار عمومی حاضر شده، در حالی که آخرین حضور عمومی ایشون 12 بهمن بوده در سخنرانی در میان هواداران حکومت. در فاصله 12 بهمن تا 20 بهمن یا 19 بهمن، یعنی دیروز که در جمع فرماندهان ارتش حضور پیدا نکرد و امروز که یک پیام تلویزیونی رو فرستاد، چه تغییر و تحولی صورت گرفته که همین حضور بسیار محدود هم برداشته شده؟ آیا در این مدت اتفاق خاصی رخ داده؟
بله، یک اتفاق مهم این هست که تیغ بازداشت ها وسیع تر شده. معمولا دو تا هدف دارن، یه هدف حفظ فضای امنیتی و ارعاب عمومی، اما هدف دومیش هم این هست که جمهوری اسلامی میخواهد هر نوع آلترناتیو در داخل کشور و هر نوع آلترناتیو در داخل نظام رو بزنه. بازداشت افرادی که امضا کننده اون بیانیه 17 نفره بودن که الان 4 5 تاشون زندان هستن، نشون میده که جمهوری اسلامی نمیخواد هیچ آلترناتیوی در داخل کشور وجود داشته باشه. اما وقتی این تیغ به سمت اصلاح طلبا میره، این میخواد بگه که ما اون شکل ونزوئلایی رو هم جلوشون میگیریم. ببینید، اصلاح طلبا این دفعه بعد از این در جنگ 12 روزه خب در کنار و پشت حکومت ایستادن، اما روایت حکومت در این سرکوب خونین که میخواست بگه که این هم ادامه جنگ 12 روز است و فتنه اسرائیل آمریکاست رو نپذیرفتن. جمهوری اسلامی میخواست اینها هم شبیه آقای خاتمی، شبیه حسن خمینی و شبیه پزشکیان بیان کنار حکومت بیستن. تحت حال خاتمی و حسن خمینی هر کدوم برحال موازی رو گرفتن که نشون میداد که برحال کنار حکومت ایستادن، ولی اصلاح طلبان نایستادن و حتی اومدن گفتن باید مجمع ملی نجات ایران درست بشه. اصلاح طلبا رو زدن، آقای حسین کروبی رو به خاطر بیانیه پدرشون زدن، آقای جواد امام رو دستگیر کردن، دبیر کل مجمع ایثارگران، که اینها هم بیانیه روشنی دادن و گفتن که زمان تصمیمات سخته و دفاع کردن از اون مجمع ملی نجات ایران، گفتن نفی استبداد داخلی و مخالفت با دخالت خارجی، باید هسته سخت قدرت رو تحت فشار رو قرار بدیم، تغییرات سیاسی بزرگی انجام بده، ان همه نهادهای انتخابی منحل بشن و همه زندانیا آزاد بشن، باید تغییرات ساختاری بدون توسل به خشونت و از سوی خود حکومت انجام بشه. ببینید، اینا حرفای مهمی است در درون اصلاح طلبایا. ریختن منزل آقای مجید لباف، دبیر کانون نویسندگان مسلمان قبل از انقلاب، بازرسی کردن منزلش رو، خودش رو بازجویی کردن. تو این فضا که علی خامنه‌ای بیش از پیش تنها مونده، داره فضا رو امنیتی تر میکنه و داره به خارجیان پیام میده که تنها آلترناتیو هم خودم هستم و اگر مذاکره‌ای میخوان بکنید و محاسبه‌ای میخوان بکنید باید روی خودم بکنید.
دیدگاه رضا علیجانی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در جریان دور تازه اعتراض‌های سراسری، سه استان بزرگ و پرجمعیت تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشتر از سایر مناطق ایران صحنه اعتراض و درگیری بودند. این در حالی است که اعضای کادر درمان هم آنچنان که منابع رسمی اعلام کردند، از برخورد خشن حکومت در امان نبودند و تعدادی از آنها بازداشت شدند یا حتی جانشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
همزمان با اوج گرفتن اعتراض سراسری در دی ماه گذشته، گزارش‌های متعدد از سوی جامعه پزشکی و برخی سازمان‌های حقوق بشری نشان داد که شماری از پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان در جریان سرکوب‌ها بازداشت، زخمی یا حتی کشته شدند. بدون توجه به اینکه کادر درمان بر اساس موازین حرفه‌ای و اخلاق پزشکی وظیفه ارائه خدمات درمانی بی‌طرفانه به مجروحان حتی در شرایط جنگی را بر عهده دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان اعتراض خونبار اخیر، مسعود بلورچی، فیزیوتراپیست 37 ساله تهرانی، 18 دی ماه از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. حسن نایب‌هاشم، پزشک و کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش، درباره تعداد پزشکان جان باخته در سراسر ایران در جریان اعتراض دیماه میگوید:
در مورد پزشکان الان مطابق آماری فعلا 22 کشته قطعی شده، 5 مجروح جدی پزشکان دارن. در مورد کشته شدگان پرستاران هنوز آمار دقیقی نداریم، ولی خب قابل تصور هستش نسبت به جمعیتی که دارن که در میان پرستاران هم کشته داشته باشیم، و خب خیلی از پزشکان هستن که عزیزانشون رو از دست دادن.
اما جدای از پزشکان جانباخته یا بازداشت شده در جریان اعتراض‌های دیما، سازمان نظام پرستاری اعلام کرده که در وقایع اخیر دست کم 3 عضو کادر پرستاری جانشان را از دست دادند و چندین تن دیگر نیز زخمی شدند. این نهاد همچنین از بازداشت و هزار شماری از پرستاران خبر داده است. در همین حال محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، گفته که تعدادی از پرستاران در جریان اعتراض‌های دیماه بازداشت شدند، اما عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد. آقای شریفی مقدم همچنین گفته که پرستاران بیشتر در اصفهان و تهران بازداشت شدند. به گفته او کسانی هم که باید در حمایت از کادر درمان و پرستاران اقدام می‌کردند، خود را کنار کشیدند و پیگیری مشخصی درباره وضعیت پرستاران بازداشت شده انجام نشده است. شاهدان و گزارش‌های میدانی حاکی است که ماموران حکومتی در برخی شهرها با حضور خشن در مراکز درمانی و با احضار یا بازداشت کادر درمان تلاش کردند مسیر درمان مجروحان اعتراض‌های دی را مختل کنند. در مواردی از انتقال مجروحان از تخت بیمارستان به بازداشتگاه و تهدید پرستاران که از ارائه اطلاعات بیمار خود خودداری می‌کردند خبر رسیده است. کنشگران حقوق بشر تاکید می‌کنند که هدف قرار دادن کادر درمان و ممانعت از درمان مجروحان نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی پزشکی است. حسن نایب‌هاشم، پزشک و کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا حکومت در ایران این چنین بی‌محابا به نقض حقوق بشر اقدام میکند، میگوید:
با یک حکومتی مواجه هستیم که سر جنگ با مردم خودش داره. این جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی به خاطر این هستش که هیچ معیاری رو در واقع جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه. بنابراین خب ما با همچین پدیده مواجه هستیم. حتی تعهدات بین المللی خودشون رو به هیچ وجه رعایت نمیکنن، مطابق تعهدات بین المللی خود جمهوری اسلامی که از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هست، مطابق ماده 12ش باید بی‌طرفانه شرایط رو به وجود بیاره که پزشکان بتوانند باز بی‌طرفانه به درمان بپردازند، و ما میبینیم که خب چنین نمی‌کنه. در تمام این مدت از بیمارستان ها خبرهایی که رسیده، این حضور سنگین سرکوبگران رو در بیمارستان ها حتی شاهد بودیم. بنابراین کاملا نوع در واقع جنایتی که از این جنایت علیه بشریت میشه گفتش که کمتر در جهان سابقه داشته. طبیعیه که نهایتا باید این افراد رو در مقابل این جنایاتی که محرز هست، در واقع جنایت علیه بشریت میشه گفت محرز هست، فقط کافیه یک دادگاه بین المللی یا دادگاه صالحه ملی بر مبنای رویه قضایی بین المللی دست به اقدام بزنه و این جنایت علیه بشریت مسجل بکنه، و در اون رابطه باید اینها پاسخگو باشن.
در تازه ترین خبر، اما جامعه جراحان ایران خبرهای تعدی به کادر درمان در جریان اعتراض‌های اخیر را تایید کرده است. جامعه جراحان ایران در بیانیه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و کشتار دیماه تایید کرد که ماموران حکومت در مراکز درمانی به کادر درمان تعدی کردند. این در حالی است که مقام‌های حکومتی در ایران اصرار دارند که پزشکان در جریان اعتراض‌های دیماه با هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی روبرو نبودند. پیش از این و در پی انتشار آمارهای زد و نقیض درباره بازداشت اعضای کادر درمان در جریان اعتراض دیماه، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بازداشت بیش از 50 تن از کادر درمان را تایید کرد. آماری که کمی بعد به 33 پزشک و بقیه عضو کادر درمان تفکیک شد و در نهایت گفته شد که هنوز 17 پزشک در بازداشت هستند. محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، شنبه 18 بهمن در این باره گفته که تعداد پزشکانی که ما به آن رسیده ایم 33 تن بود و با توجه به رهایی برخی از آنها این عدد به 17 تن کاهش یافته است. برخی اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد تعداد بیشتری از پزشکان ایرانی هنوز در بازداشت هستند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که مجموعه ای از شهادت‌های مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران را دریافت کرده که نشان می‌دهد حکومت ایران در جریان سرکوب اعتراض‌های دیماه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب تبدیل کرده است. این گزارش همچنین روایت‌هایی از قتل معترضان زخمی، ربودن و انتقال مجروحان از تخت‌های بیمارستان به بازداشتگاه، بازداشت کادر درمان و محرومسازی شهروندان زخمی از درمان نقل کرده است.
گزارشی رو می‌شنیدید از بنیامین صدر. و اما علیرضا کرمی، جوان 26 ساله‌ای که در جریان اعتراض‌های خونبار دیماه در تهران هدف 3 گلوله قرار گرفت و کشته شد. او یکی از هزاران معترضی است که در جریان سرکوب اعتراض‌ها جان خود را از دست داد. رویا ملکی نگاهی داشته به آنچه از علیرضا کرمی در شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.
ورودی جدید مجموعه ترکیده ترین سمند ایران.
صاحب این صدا در اعتراضات دیماه با 3 گلوله جنگی کشته شد. نامش علیرضا کرمی چمه است، اما همه او را علی صدا می زدند. همین آذر ماه 26 ساله شده بود. دوستانش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند تازه داشت زندگیش را می ساخت. تکیه‌گاه خانواده بود و رفیق تمام قد رفیقها. نزدیکانش به رادیو فردا گفتند علی 18 دیماه به خیابان رفت و در میدان رسالت تهران در حالی که به زنی زخمی که روی زمین افتاده بود کمک میکرد هدف 3 گلوله قرار گرفت. علی صافکار و نقاش خودرو بود و به گواه دوستانش عاشق کار. این را از صفحه اینستاگرامش هم میشد دید. صفحه پر از زندگی، پر از رویا، پر از ویدیوهایی که نشان می‌دهد او چگونه فکر می‌کرد و چگونه می‌زیست. این یکی از صداهایی است که او در صفحه اینستاگرامش روی یکی از ویدیوهای کاریش منتشر کرده است.
رفتارت از تو یک مرد می‌سازد. یک مرد. می‌دونی این یعنی چی؟ این آخر کار نیست. حتی شروع آخر کار هم نیست. شاید فقط
آبا ماه 1402 خدمت سربازیش تمام شد. از شهر صحنه در کرمانشاه به تهران مهاجرت کرد و از کار با گل و گیاه آپارتمانی تا رانندگی اسنپ را تجربه کرد و در نهایت صافکار و نقاش خود را شد.
لتنهاوی شویشینا انیم هنگاوی شرانا نیه دست یک درم بیر.
در صفحه اینستاگرامش نوشته است من اون آدمی بودم که نه استعدادی داشت و نه علاقه‌ای، ولی تنها چیزی که داشتم این بود، تسلیم نشدن تو ذاتمه. نوشته زندگی چیزی نبود که آماده تحویلش داده شود، باید ساخته میشد با زحمت، با شب بیداری، با رویا. او نوشته این شرایط فقط یک چیز را خوب به او یاد داده، اینکه تنها مانع اصلی موفقیت احساسات است. او در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدیویی از خود این صدا را بازنشر کرده است.
خیلی دویدم، خیلی جنگیدم، ولی کم نیاوردم. خورشید که طلوع کنه دوباره شروع می‌کنه. خسته ولی امیدوار.
علی کرمی نوشته بود اشک‌ها را پشت لبخندی پنهان می‌کنیم که خیلی درد می‌کند و هیچ کس نمی‌فهمد. ما را درد همین نفهمیدن می‌کشد، نه زخم‌ها. امیدوار بود، عاشق فوتبال و حامی حیوانات. دلبسته سگش طلا بود، یک جرمن شپرد که پس از کشته شدن علی صاحبش تصاویرش بر مزار او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. علی در یکی از ویدیوهایش در حالی که با طلا بازی می‌کند این صدا را بازنشر کرده است.
اگه من قبل از سگم مردم بذارید بدن بیجان منو ببینه، اون مرگ رو میفهمه. اگر مرگ منو حس کنه میتونه برام گریه کنه و عزاداری کنه. ولی اگر بدن بی جان منو نبینه فکر میکنه ترکش کردم و منتظر برگشتن من میمونه. اگه من قبل از سگم مردم بذارید با هم خداحافظی کنه. سگ یعنی دوستی بدون محدودیت و وفاداری، یه بخشی از زندگی و دلیلی برای زندگی کردن.
دوستانش نوشتن بلد بود دوست داشتن یعنی چه. برای سگش غذا درست میکرد، کنارش میخوابید، میبوسیدش مثل یک خانواده. هنوز هم طلا منتظر است. هنوز هم میفهمد که چیزی کم شده است. دوستانش نوشتند بعضی آدم ها نمی میرند. از ما کم میشوند و جای خالیشان تا ابد درد میکند. آخرین حرف علی به برادرش این بود: من از مرگ نمی ترسم. قول میدهم خوب شوم. اما نشد و نامش به فهرست هزاران جان باخته دیما افزوده شد. اعتراضاتی که هزاران کشته و زخمی، بازداشتی و گمنام و گم شده روی دست ایران گذاشته است. علی کرمی چند روز قبل از شروع اعتراضات در صفحه اینستاگرامش در حالی که با انتشار ویدیویی از خودش مشغول کار این صدا را بازنش کرد با یک قلب سیاه نوشت: باختیم.
پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکتی دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خوب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟
در قمار زندگی و شانس تر از ما نبود و جوانی را در اینجا دست اول باختیم.
از رویا ملکی می شنیدید.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 یا آرتیکل 19 در گزارشی از نقش مستقیم و ساختاری چین در سرکوب دیجیتال شهروندان ایرانی پرده برداشته است. بر پایه این پژوهش، حکومت ایران با بهره‌گیری از تجهیزات قولهای فناوری چینی مانند هواوی و زد تی ای و الگوبرداری از شبکه اینترنت ملی چین در حال تغییر بنیادین معماری اینترنت در ایران است تا بتواند در پایش شهروندان، شناسایی معترضان و سرکوب اعتراضها از آن استفاده کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارش تازه‌ای با عنوان زیرساخت سرکوب چین در ایران، تصویری کم سابقه و مستند از نقش چین در شکل‌گیری و تقویت سامانه سرکوب دیجیتال در ایران ارائه داده که بر پایه آن زیرساخت‌های نظارت، سانسور و قطع اینترنت در ایران طی بیش از یک دهه به تدریج به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این گزارش تایید کرده که برخی شرکت‌های معروف فناوری چینی مانند ZTE و هواوی علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همچنان در ایران فعال هستند. تجهیزاتی که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند مستقیماً برای پایش شهروندان، شناسایی معترضان و قطع اینترنت در جریان اعتراضات اخیر در این کشور به کار گرفته شده است. مایکل کاستر، مدیر بخش چین در سازمان آرتیکل 19 میگوید ایران مستقیماً در حال کپی برداری از کتابچه اقتدارگرایی دیجیتال چین است. هدف نهایی پروژه شبکه ملی اطلاعات در ایران است، دقیقاً مشابه آنچه که در چین به نام دیوار آتش بزرگ چین شناخته می شود. درست چیزی مانند جدا کردن شهروندان از اینترنت جهانی و متمرکز کردن کنترل اطلاعات در دست حکومت. همچنین در گزارش آرتیکل 19 آمده که همکاری پکن و تهران در این حوزه فراتر از انتقال تکنولوژی است و شامل همسویی در ایده حاکمیت سایبری است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد کنترل کامل مرزهای دیجیتال خود را در دست بگیرند. پیشتر روزنامه شرق و گروه فیلتربان هم گزارش داده بودند که وضعیت فعلی اینترنت در ایران نه قطعی کامل و نه اتصال عادی است، بلکه معلق و پیشبینی ناپذیر است. به گفته این منابع، کاربران تجربه می کنند که اینترنت وصل است اما کار نمی کند یا فیلتر شکن ها پس از چند دقیقه بدون هشدار قطع می شوند. کارشناسان معتقدند این نوسانات ناشی از تست های تهاجمی روی شبکه و بازطراحی ساختاری اینترنت بر اساس مدل چینی است. این سرکوب دیجیتال هزینه های سنگینی نیز به همراه داشته است. یکی از مدیران شرکت های زیرساختی اعلام کرده که تنها در یک روز خسارتی معادل 20 میلیون دلار به دلیل اختلالات به این شرکت وارد شده است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در پایان هشدار داده که این همکاری بخشی از روند جهانی عادی‌سازی اقتدارگرایی دیجیتال است. این سازمان توصیه کرده که تحریم‌های هوشمندی علیه شرکت‌های غیر ایرانی که به این سرکوب کمک می‌کنند اعمال شود. کارشناسان هشدار دادند اگر با دفاع فعال از حقوق بشر و اینترنت آزاد با این روند مقابله نشود، الگوی سرکوب در ایران و چین می‌تواند آزادی بیان را در سراسر جهان به خطر بیاندازد.
از رضا جمالی می‌شنیدید. رویدادهای سیاسی همراه با خشونت علاوه بر پیامدهای عینی و قابل مشاهده آثار گسترده‌ای بر وضعیت روانی فردی و جمعی جامعه بر جای می‌گذارند. بررسی این آثار می‌تواند به درک عمیق‌تری از واکنش‌های اجتماعی، الگوهای کنش و انفعال و نوسان‌های احساسی در دوره‌های بحران کمک کند. مهران کریمی در این باره با آرش جوانبخت، مدیر کلینیک پژوهشی استرس، تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین آمریکا گفتگویی انجام داده و از او ابتدا درباره بروز ترومای فردی و جمعی ناشی از کشتار معترضان در اعتراضهای دی 1404 میپرسد.
اون جنبه فردی تروما خیلی عینی تر هست، یعنی فردی که توی اون صحنه بود، مثلا حالا یا تیری به من خورد یا کنار من کسی تیر خورد یا دیدم توی اون تیراندازی است و خطر شدید رو حس کردم، یعنی به عبارتی ممکن بود من بمیرم دیگه، از این بالاتر چی هست از لحاظ تروما؟ این تعریفی که ما تو تروما تو روان پزشکی داریم، یعنی فرد در معرض خطری هست که تمامیت جسمی یا جنسی اون رو به خطر میندازه و این دقیقاً تعریف تروما هست در بدترین فرمش. در مرحله فردی اون افرادی که اینو تجربه کردن، خب بدن میره اصلا توی وضعیت جنگ و گریز، یعنی مغز و کل سیستم تنها هدفش تا مدتی میشه که من امن باشم. برای اینه که خیلی از این افراد دچار کابوس‌های شبانه هستن، اون افکار دارن تو ذهنشون میاد، به عبارتی تروما رو دوباره زندگی میکنن و بدن اصلا توی وضعیت آمادگی مطلقه، یعنی اینا مثلا دائما ما بهش میگیم هایپر اراوزال، یعنی دائم دارن محیط رو چک میکنن که خطری نباشه، بعدن به صورت اتوماتیک این کار رو میکنن. حتی اگه مثلا من از لحاظ منطقی میدونم که تو محیط امنی هستم، ولی بدن من دائم داره این کار رو انجام میده و خب میتونه در دراز مدت منجر به PTSD یا اختلال سانحه پس از تروما بشه، افسردگی بشه، استراب بشه. دید جمعی به صورت کلکتیو، به صورت ترامای جمعی که صحبت میکنیم، یه مقداری انتزاعی تر میشه دیگه، یعنی اون بخش هایی که به صورت ناامیدی، به صورت احساس خشم، به صورت استیصال، به صورت این که من نمیدونم چیکار کنم، یه بخش عمدهش خشم هست که ما میبینیم. یعنی این روزا شما رسانه‌های سوشال میدیا رو که نگاه کنید، حالا چه توییتر چه اینستاگرام، گروه های خانوادگی، حتی دوستان، میبینید خیلی ها دارن با هم دیگه دعوا میکنن. این به عبارتی اون استیصال و وحشت و خشمی که با هم دیگه آمیخته شده، حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، دارم مثل این کسی که مثلا نمیتونه اون جایی که بهش ظلم شده کاری بکنه، میاد خونه مثلا سر بچه‌اش داد میزنه. به صورت جمعی مقدار پیچیده تر هست و اون علائم جسمی تروما رو آنچنان نداره، بیشتر میشه علائم شناختی و ذهنی و احساس استیصال و خشم.
بله دقیقاً، من می‌خواستم اتفاقا این سوال رو ازتون بکنم که حالا با وجود این انکاری که هستش از سوی حکومت در مورد همین خشم و این سرکوب، در غیاب این نهادهای رسمی قابل اعتماد در ایران، این پیوندهای افقی مردم میتونه آیا نقش مهمی ایفا کنه برای فروکش کردن این خشم و هیجان؟
این که گفتید، ما موجود اجتماعی هستیم دیگه و محیط و دیگران به شدت میتونن هم به ما کمک کنن، هم میتونن به ما صدمه بزنن. وقتی که صحبت استفاده از این هیجانات میشه، که گفتم خشم رو میشه ازش مثلا استفاده کرد، اولین چیز اینه که اولین معیار که هر کسی باید فکر کنه، در این لحظه این کاری که من دارم میکنم با این خشم، با این غم، با این افسردگی، با این ترس، با این استیصال، آیا دارد به کسی کمک میکند یا نه؟ خیلی راحتم از جواب این. اگه من دارم روی توییتر با یکی دیگه فحش میدم، این داره به من کمک میکنه یا به کس دیگه یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چجوری میشه کمک کرد به دیگران؟ اگه یه آدمی هست و میدونم توی این آپارتمان ما یه زن و مرد مسنتری هست که تو این شرایط، تو شلوغی، تو این، تو گرونی نمیتونه بره خرید کنه، آیا من میتونم به این کمک کنم؟ اون کسی که عضو پدر خانواده که پدری از دست داد، ما میتونیم این انرژی رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، به اونا کمک کنیم. اون بچه یتیم رو چجوری میشه بهش کمک کرد؟ یعنی تبدیلش کنم به یه انرژی که یک تأثیر مثبتی میذاره. یه کار دیگه متأسفانه من بسیار زیاد میبینم مردم میکنن اینه که میگه من دیگه نمیتونم از زندگی لذت ببرم، من نمیتونم دیگه خوشحال باشم. چطور من میتونم خوشحال باشم وقتی چنین چیزی برای این و اون فرد رخ داد؟ که یه چیزی که لازمه اینه که ما بپذیریم و نشون بدیم که انسانیت از ما گرفته نشده و بخشی از اون انسانیت تجربه احساسات مثبت هست. قطعا باید همه چیز رو دونست، باید اخبار رو دنبال کرد، همه اینا، ولی نگاه کردن به اون عکس یا اون ویدیو 10 بار دیگه نه به من کمک میکنه، نه به اون کسی که تو ویدیو، نه به بچه‌های من کمک میکنه. انرژی این رو چگونه استفاده کنیم؟ بخش عمدهش همونطور که شما گفتید این هست که به جای اینکه به هم حمله کنیم، زخم هم رو لیست بزنیم. یعنی مهمترین کاری که هر کدوم ما میتونیم برای اون کسی که عزیز رو از دست داده، صدمه ای دیده، صدمه بخشی از جسمش رو، سلامتش رو از دست داده، دچار وحشت هست، فردی رو داره تو زندان، اینه که به این گوش کنیم. متاسفانه از لاس فرنگی ما ایرادی که داره اینه به محض اینکه دهنشو باز میکنه بگه چه خبره تو زندگیش، سعی میکنیم نصیحتش کنیم، دهنمون رو ببندیم، گوشمون رو باز کنیم. و گوش کردن به درد دل مردم خیلی کمک میکنه. همین فقط گوش کردن. خانواده ها روتین های خودشون هم حفظ کنن. من دیگه ما هفته ای دوبار میشستیم یه فیلم نمیدونم خوب میدیدیم، یه داکیومنتری میدیدیم، یا ورزش میکردیم، یا کوه میرفتیم. اینها رو باید لازم کرد و ادامه داد. من که روتین ها چیزهایی هست که ما رو سالم تر نگه میداره و میزان ضربه روانی رو کمتر میکنه. من که نیاز اینه به اندازه کافی ضربه خورده، لازم نیست ما بهش اضافه کنیم.
چجوری میشه این روان آسیب دیده رو کمک کرد بهش که دوباره خودش رو بازسازی بکنه؟
از مهمترین چیزها این است که بپذیریم که این خیلی شدید بود، بپذیریم که این ترامای خیلی سنگینی بود. یعنی این واکنش هایی که در ذهن و بدن من هست واکنش های طبیعی به حادثه بسیار شدید است. من الان بیشتر روی صحبتم با کسانی بود که از نزدیک اینها رو تجربه کردن و دیدن و خطر رو از کنارشون رد شد. بپذیرن که اینها واکنش های طبیعی سیستم به معنی ضعیف بودن من نیست، به معنی اشتباه بودن من نیست. بدن رفته تو جنگ و گریز، میخواد خودش رو حفظ کنه. زمان خیلی وقتا کمک میکنه و دائم به یاداوری این که الان من اونجا نیستم دیگه، برای اینکه بدن خیلی وقتا و مغز فکر میکنه هنوز اونجاست، هنوز باید من رو محافظت کنه. الان تو خونه ام، الان من تو خونه ام، اینجا امتره. همونطور که گفتم روتین ها رو ادامه بدیم، خشم رو بتونیم کنترل کنیم به اون صورتی که گفتم، به جایی که بریزه رو من یا دیگری، کار دیگه میشه باهاش کرد. صحبت کردن با دیگران، به صحبت کردن با هم دیگه، درد دل کردن با هم کمک میکنه. نه اینکه جزئیات اون تجربه رو برای کسی بگم، برای اینکه اون رو نمیخوام باز دوباره تروما بهش بدم. این که من بتونم احساسات خودم رو با دیگران شیر کنم. و یه بخش مهم دیگه هم این است که اگر این تجربه، این کابوس ها، این خاطراتی که دارم میاد، اینها در زمان مثلا چند هفته ای از بین نرفت، یا احساس افسردگی شدید هست، افکار خودکشی کرد، حتما با یک پزشک، با یک روان پزشک، با یک روان درمانگر صحبت کنیم. این افراد خیلی میتونن کمک کنن. یه تجربه دیگه هم که خیلی وقتا در چنین شرایطی که من در اون احساس پنیک شدید هست، مایندفولنس هست. هر جایی که هستید در این لحظه دقت کنید دور و برتون چند تا صدا میشنوید، چند تا صدا تو محیط شما هست غیر از صدای من و غیر از صدایی که ممکنه بک‌گراند نویز رادیو باشه. نگاه کنید دورتون، ببینید چند تا رنگ میبینید تو محیطی که هستید و حتی شیدهای مختلف رنگ. مثلا این تابلو جلوی من هست که قرمز داره، صورتی داره، گلبهی داره، اینا رو بشمارید. لباستون رو لمس کنید، ببینید این تکسچرش، بافتش چیه، چقدر زمخته، چقدر نرمه، چقدر گرمه، دماش چجوریه. اگه کفش یا جوراب پاتون هست حسش کنید، تمام کفش رو حس کنید، هر یه سانتیمترش، یه جایی هست که بیشتر پا رو فشار میده، یه جایی نرمتره، یه جایی اصلا با پا تماس نداره. زمین رو زیر پا حس کنیم. این تجربه اسمش مایندفولنس بود، به عبارتی استفاده از حواس من که دوباره ذهن من رو و بدن من رو بیاره در این لحظه که معمولا امن هست، از اون خاطرات و خیالات و وحشت ها میاره تو واقعیت لحظه که واقعیتن لحظه تو زندگی من هست و آرامش میده. حالا این رو اگه 5 دقیقه در روز هر کسی تمرین کنه، در دراز مدتی ابزار میشه که بخصوص در لحظه‌های سخت میشه از این استفاده کرد که اون استراب شدید رو کاهش بده.
از طرفی هم خب جامعه با انکار سرکوب و حتی گاهی اوقات رنج جامعه از سوی حاکمیت مواجه شده، حاکمیتی که خودش خب عامل این کشتار بوده. آیا این انکار میتونه این تروما رو عمیق‌تر و ماندگارتر بکنه؟
پیچیده تر میکنه این قضیه رو، یعنی منشأ اون صدمه تغییری نکرده. وقتی که اون منشأ صدمه اون رو نمیپذیره، میبینی تو خانواده هایی که یک نفر داره ابیوز شدید میکنه همسرش رو و اصلا میگه نه همچی چیزی نیست، تقصیر خودته، تقصیر خود بود، تو حقت بود که این کار سرت اومد. یعنی هیچ وقت این نمیشه که صحبتی بشه که یه مقداری احساس عدالت شنیده شدن بکنه اینجا این فرد. اون میزان استیصالش رو بالا میبره دیگه، اون میزان خشمش رو بالا میبره و پیچیده تر میکنه و ممکنه طولانی تر کنه ریکاور شدن از این قضیه. یعنی احساس این که نه تنها این برای من، حالا به خصوص جنبه ترامای فردیش، نه تنها این به من رخ داد و من بخشی از سلامت جسمیم رو رخ دادم و از دستم، بخشی از سلامت روانیم رو از دست دادم، بلکه احساس بی‌عدالتی هم میکنم، بلکه کمون که باید بترسم که مجازات بیشتری هم برای من بشه در کنار این چیزی که برای من رخ داد.
آرش جوانبخت بود در آمریکا. همزمان با اقبال شماری از معترضان ایرانی به پرچم شیر و خورشید و بحث درباره این نماد ملی در ایران، گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، استاد تاریخ خاورمیانه در هلند، و از او درباره تاریخچه این نماد ملی پرسیدم.
تقریبا سه هفته از 22 بهمن گذشته بود که آیت الله خمینی با فتوایی تمام نمادهای پیش از انقلاب رو در حقیقت باطل اعلام کرد، اونها رو نمادهای کریه و زشت دوران گذشته ایران پادشاهی و از این دست خوند و فرمان داد که همه این نمادها از میان بره و بسیار هم سریع از میان بره. اون زمان هم این پرسش بود برای بسیاری از ایرانیان، نبگیم همه جماعت، بلکه نخبگان و خبرگان، که چه ضدیتی با این نماد پیشین ایران و پرچم سرنگ ایران که شیر خورشید روش نشسته هست. تنها چیزی که در حقیقت به نظر می رسید این که آیت الله خمینی می خواست ایرانی تازه با 22 بهمن ایجاد کنه، بسازه، که در اون شهروندان به عنوان انسان‌های مسلمان مؤمن موحد تراز دین فقط حضور داشته باشند و تاریخ ایران هم از 22 بهمن آغاز بشه. اما پرسش اینجا بود که نماد ایرانی شیر و خورشید و پرچم سرنگ آیا فقط نماد پادشاهی بود؟ وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پیشینه این پرچم، پیشینه این شیر و خورشید، به ویژه شیر و خورشید، به قرن‌ها پیش برمیگرده. حتی پیش از اسلام، پیش از ساسانیان، ما نشانه هایی از شیر خورشید یا ترکیبی از شیر و خورشید رو میبینیم. در تمام دوران پس از اشغال اعراب هم ما این نشان رو داشتیم، جا به جا در دوران سلجوقیان و دیگران این نشان رو در حقیقت اینجا و اونجا میتونستیم سراغ بگیریم. به صفویه که میرسیم میبینیم کاربرد شیر و خورشید بیشتر میشه، بر بطن یک رنگ سبز، گاه سرخ و گاه سفید میشینه. اما در دوران قاجار بود که به فرمان امیر کبیر پرچم ایران روشن شد به شکل یک پرچم سرنگ که سه نوار سبز و سفید و سرخ باشه و بر روی اون رنگ سفید شیر و خورشید بشینه. البته گاه این شیر نشسته بود و گاه ایستاده و سرآخر تصمیم گرفتند بعد از جنگ دوم هرات این شیر ایستاده باشه. این رو ما داشتیم تا رسیدیم به مشروطیت. مجلس مشروطیت قانون متمم اساسی که تصویب شد بند 5 گفت پرچم ایران، بیرق ایران با الوان سرنگ سبز و سرخ و سفید خواهد بود که بر روی سفید، رنگ سفید، شیر و خورشید خواهد نشست. و این اصلا ربطی به دودمانهای پادشاهی در ایران نداشت، بیشتر نمادی بود اگر نگاه بکنیم با یک ویژگی اسطوره‌ای و نجومی. تمام کسانی هم که به این پرچم ارجاع میدادند خوانش‌های خودشون رو داشتن. مثلا من به یک خوانش کاملا نپرداخته به اون اشاره کنم که کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان اشاره می‌کرد که این پرچم سرنگ و شیر و خورشید نماد ایرانیت و سرزمین ایرانه. شیر نماینده برج، نشان برج اسد، چرا مرداد ماه مشروطیت به تصویب رسید. خورشید نماینده مهر تابانه گرمای تابستان مشروطیت رو نشون میده. اون قرمز خون شهدای مشروط هست و از این دست و از این دست، و این بود و بود و بود تا رسیدیم به انقلاب اسلامی 1357 که آیت الله خمینی با گذشته ایران، تاریخ ایران خط کشید و تمام این تاریخ و نمادهای این تاریخی رو قرار شد که به فراموشی بسپاره.
در روزهای اخیر ما مشاهده کردیم که روزنامه سازندگی چاپ تهران متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خودش نماد شیر و خورشید رو چاپ کرد در ابعاد نسبتاً بزرگ، و همچنین علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس فعلی بنیاد ایران شناسی هم اعلام کرد که نماد شیر و خورشید اسلامی است و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است. چرا ما یک چنین تغییر گفتمانی رو در داخل ایران شاهد هستیم؟
ببینید، ما با یک ورشکستگی عمیق هویتی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بیش از 40 سال وعده یک جامعه عدالت محور، جامعه آزاد با یک خوانش دینی از دموکراسی به نام مردم سالاری دینی رو دادن و حاصلش چنین وضعیت پیچیده و ویرانیه که به جا گذاشتن. بنابراین تمام اون چی که ارزش‌های اسلامی میخونن باطل شده، و خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در این ورشکستگی، در این استیصال باید متوسل به تمام آنچه باشه که متعلق به این سرزمین بود و اون رو خودی کنه. اول مصادره میکنه، به ابتذال میکشونه و اون رو یک رنگ و پوی جمهوری اسلامی به اون میبخشه. این تنها در مورد پرچم ایران نماد شیر و خورشید نیست، حتی تمام ترانه و سرودهای ایرانی رو هم میخوان مصادره کنن به نفع خودشون، و گاه حتی اشاره میکنن به همون تاریخی که خمینی منحوس میخوند، باطل میخوند، کج میخوند، به اون هم مراجعه میکنن و ادعا میکنن که اون تاریخ هم متعلق به اینانه. این در حقیقت فراموشی گزینشی این جناب که خودش رو در حقیقت یکی از برکشیدگان جمهوری اسلامی میشماره و یادش میره که پیشواش آیت الله خمینی درباره این نماد چه گفت، واقعا حیرت انگیزه. به قولی قبح از قباحت دیگه گذشته وقتی آدم این رو میشنوه. اما پرسیدنیه که این توسل به نمادهای غیر ایرانی رو اینها برای سالها کردند و به جایی هم نرسیدند. فقط پرچم سرنگ نبود، فقط نماد خود طرح داده شده بر روی پرچم نبود که حاصل این تلاش جمهوری اسلامی بود. جا به جا وقتی که ناکامی داشتند و فقدان آفرینش داشتند، دست دراز کردند به سوی همسایگان و از اونها قرض گرفتند، همسایگان اسلامی این سرزمین. مثلا اشاره کنم که یک بنیادی ما داشتیم، جمعیتی داشتیم به نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، همسنگ صلیب سرخ، همسنگ هلال احمر. این رو منحل کردند، نامش رو ازش گرفتند و نام جمعیت هلال احمر ایران رو گرفتند، درست همسنگ نامی که کشورهای مسلمان همسایه ایران دارند. بنابراین میبینیم که وقتی کم میارند دست رازی میکنند به دامن همسایه، و از این دست وقتی که کم نمیارند یک سره به تحریف میشینند، و در حال حاضر ما شاهد این ورشکستگی و این توسل به تمام تکپاره هایی هستیم که اینها بخوان برای خودشون جمع کنند و هویت تازه‌ای برای خودشون بسازن.
اقبال کنونی شهروندان به پرچم شیر و خورشید و این نماد ملی از کجا میاد؟
ما در حال حاضر در یک دوگانگی بسیار چشمگیری به سر میبریم. آنچه که جمهوری اسلامی هویت خودش قلمداد میکنه، مردم مخالف اون هستن. اگر جمهوری اسلامی بگه شب، مردم میگن روز. اگر جمهوری اسلامی پشت کنه به تاریخ خودش، مردم میگن این تاریخ، تاریخ ماست، تاریخ ایران منظورم، این تاریخ، تاریخ ماست. هر چه که در حقیقت مذموم خوانده میشه از طرف جمهوری اسلامی، از طرف مردم ستایش میشه. در حال حاضر پرچم سرنگ ایران و شیر خورشید نشسته بر اون نماد سرزمینی ایرانه، نماد اون پیوستگی و تنیدگی مردمانی است که در این نجد، در این سرزمین بود و باش دارن. بنابراین به خاطر اینکه فاصله خودشون رو با حکومت روشن کنند، پشت میکنند به نمادهای تحمیلی و خودساختی حکومتی. هم در این زمینه و در همه زمینه ها شما شاهد این هستیم، در روابط بین الملل شما شاهد این رویگردانی هستید، در روابط سیاسی شما شاهد این رویگردانی هستید و از جمله و به ویژه در روابط پرنگی. هر آنچه که در حقیقت جمهوری اسلامی اونها رو بد خوند، چج خوند، از سوی مردم تحسین میشه و تقدیر میشه و پذیرفته میشه و خودی میشه و از این دست. بنابراین با علم به این که پرچم ایران پرچم سرزمینی است، مستقل از نظامهای حکمرانی، مردم این رو از خودشون کردن و به عنوان نماد هویت ملی و سرزمینی خودشون پذیرفتن در برابر اون نماد تحمیلی که جمهوری اسلامی در 40 سال تلاش کرد در این سرزمین جا بیاندازه.
تورج اتابکی بود، استاد تاریخ خاورمیانه در هلند. از همراهیتون سپاسگزارم.